صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. پادشاه عربستان خواستار اتحاد بین المللی علیه دخالت‌های منطقه‌ای ایران شد. دونالد ترامپ میگوید کره شمالی بدون سلاح هسته‌ای سریع‌تر می‌تواند به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود. و معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشست بوگوتا با رهبر مخالفان ونزوئلا دیدار می‌کند. پادشاه عربستان خواستار اتحاد بین المللی برای توقف دخالت‌های منطقه‌ای ایران شد.
نعمل على بناء شراكه حقيقيه بين الدول العربيه والدول الاوروبيه.
ملک سلمان روز یکشنبه در نشست سران اتحادیه عرب اروپا در شرم الشیخ گفت پشتیبانی ایران از شبه نظامیان حوثی یمن و دیگر نیروهای شبه نظامی در منطقه نشان دهنده دخالت‌های آشکار ایران در امور سایر کشورها و اقدامات خصمانه این کشور است. پادشاه عربستان همچنین خواستار موضع واحد جهانی برای وادار کردن ایران به رعایت مقررات بین المللی و پایا دادن به برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش شد. ایران ضمن تأکید بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای‌اش در چارچوب برجام، عربستان را در بحران یمن و بی‌ثباتی منطقه‌ای مقصر می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در توییتی گفت رهبر کره شمالی شاید بهتر از هر کس دیگر می‌داند که بدون سلاح هسته‌ای کشورش سریع‌تر می‌تواند به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. آقای ترامپ تصریح کرد کره شمالی به دلیل موقعیت جغرافیایی، مردمش و کیم جونگ اون در مقایسه با هر کشور دیگری ظرفیت‌های بالقوه بیشتری برای رشد سریع دارد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز گذشته دونالد ترامپ را از گوش دادن به منتقدان مذاکراتش با کره شمالی برحذر داشت. برخی سناتورهای ارشد دموکرات گفتند ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از تداوم تهدید کره شمالی با آنچه آقای ترامپ میگوید منافات دارد. دونالد ترامپ در توییتی گفت افرادی که سالهاست شکست خوردن و هیچ دستاوردی نداشتن به من میگویند چطور با کره شمالی مذاکره کنم. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی قرار است 8 ماه پس از نخستین دور مذاکرات خود چهارشنبه و پنجشنبه آینده در هانوی پایتخت ویتنام با یکدیگر دیدار کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز دوشنبه همراه با خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا در نشست گروه لیما در بوگوتا پایتخت کولومبیا شرکت کند. گروه لیما آقای گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. مایک پنس خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده ونزوئلا از قدرت شده است.
نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است، مشروعیت ندارد و باید برود. ایالات متحده از همه دولت‌ها می‌خواهد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت بشناسند و در طرف آزادی بایستند.
خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا نیز پس از ورود به بوگوتا برای شرکت در نشست گروه لیما به آتش کشیده شدن کمک‌های بین‌المللی از سوی حکومت ونزوئلا را جنایت خواند.
ما شاهد یک جنایت بی سابقه در سوزاندن کمک‌های بشردوستانه بودیم که به طور سخاوتمندانه در کولومبیا جمع‌آوری شده و به ونزوئلا منتقل شده بود. ونزوئلا امروز دوباره در بحران است.
نیکولاس مادورو که رئیس جمهوری او ریاست جمهوری و از سوی مخالفان و ده ها کشور به چالش کشیده شده کنارگیری از قدرت را رد کرده است. حدود 500 نفر از کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه روزهای شنبه و یک شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات سنواتی خود در مقابل این مجتمع تجمع کردند. این کارگران بازنشسته طی سالهای 96 و 97 بازنشسته شدند، اما بعد از گذشت حدود 2 سال هنوز نتوانستند بخشی از مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریافت کنند. از دیگر سو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نقل از فرزان زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی نماینده بازداشت شده کارگران این شرکت میگوید موکلش در ملاقات با اعضای خانواده خود بیهوش شده است. اسماعیل بخشی و سپید قلیان فعال مدنی پس از انتشار سخنانشان درباره شکنجه شدن 30 دی ماه برای دومین بار بازداشت شدند. فعالان مدنی و حقوق بشری میگویند آن دو برای اعترافات اجباری و نوشتن ندامتنامه تحت فشار شدید قرار دارند. اما مراسم اهدای جوایز اسکار همینک در هالیوود در حال برگزاری است. تا کنون اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و بهترین فیلم برداری به فیلم روما اختصاص یافته است. در بخش‌های بعدی با جزئیات بیشتری در این باره با شما خواهیم بود. اما در اینجا همراه میشیم با مهدی طاهباز و صبحانه با خبری کرد.
در صبحانه با خبر امروز، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران به مرز 14000 تومان رسید. درخواست محمد جواد ظریف از مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مرتبط با پولشویی، متوجه تبعات تصمیمتان باشید. و تحلیلی بر لایحه ایجاد محدودیت طلاق برای مردان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز گذشته به مرز 14000 تومان رسید. قیمت سکه هم بیش از 4,800,000 تومان گزارش شده. این ارقام بالاترین میزان ثبت شده از آبان ماه سال جاری تاکنون محسوب می شود. از هفته گذشته با ادامه تعویق بررسی لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازارهای مالی ایران شاهد افزایش قیمت قابل توجهی بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
افزایش نرخ ارز بار دیگر گریبان اقتصاد ایران را گرفت. رسانه‌های ایران بهای دلار آمریکا را روز یکشنبه حدود 13700 تومان و قیمت هر سکه طلا را حدود 4,800,000 تومان اعلام کردند. با این حال وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت‌ها را بالاتر گزارش می‌کنند. با اینکه در دو ماه اخیر نرخ ارزهای مختلف از جمله دلار آمریکا نوسان چندانی نداشت، هفته گذشته یک باره این نرخ از کانال 11000 تومان خارج و از روز پنجشنبه وارد کانال 13000 تومان شد.
الان وضعیت در واقع ارزی ما خیلی خوبه، اصلا ما مشکلی در این زمینه نداریم.
در روزهای اخیر اظهار نظرهای مختلفی درباره علت افزایش نرخ ارز در ایران انجام شده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه با اشاره به نوسانات بازار ارز، یک عامل روانی نوسانات تازه قیمت‌های ارز و سکه را اجلاس FATF ذکر کرد، اما مهمترین دلیل را مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلمکالا از طریق مرزنشینان و ملوانان دانسته بود. شماری از رسانه‌های ایران از جمله روزنامه جهان صنعت عمده‌ترین علت این افزایش ناگهانی را تعویق بررسی لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر کردند. به جز موضوع لوایح دوگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلایل دیگری از جمله افزایش تقاضای پایان سال برای خرید ارز نیز عنوان شده است. در طول یک سال و نیم گذشته، به ویژه در پی خروج آمریکا از برجام، بهای دلار در ایران نوسانات بسیاری داشته و نرخ تورم نیز به شدت افزایش یافته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در ادامه افزایش بهای ارز و سکه، طلا در بازار آزاد ایران که از هفته گذشته آغاز شده، روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا به مرز 14000 تومان رسید و بهای هر سکه طلا هم در مرز 5 میلیون تومان گزارش شد. همراه بشیم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آزرمی، باز هم قیمت دلار سیر صعودی به خود گرفته، چه تحلیلی دارید از این افزایش قیمت؟
ببینید، بازار دلار در ایران به ویژه در یک سال اخیر التهابات زیادی داشته. یکی از دلایل اصلی که ما میتونیم بشماریم این هست که این بازار یک بازار متشکل و آزادی نیست، یعنی افراد بتونن به صورت آزادانه خرید و فروش دلار داشته باشن. ما اگر به سیاست‌های بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتش در واقع نگاه بکنیم، با در واقع مجوزهایی که از مقام‌های بالادستی گرفت بانک مرکزی، سعی کرد که تقاضا در بازار ارز رو به هر طریقی کنترل بکنه. ما اگر نگاه بکنیم، ما میتونیم بگیم تقاضا در بازار ارز یه تقاضای مصرفی است که اون رو ما دیدیم با بخشنامه‌های بسیار متعدد به 22 حوزه مشخص در واقع تعیین کرد برای اون و سقف بسیار پایینی در هر کدوم از این حوزه‌ها. تقاضای سوداگری یا همون در واقع واسطه‌گری که در بازار بود رو ما دیدیم برخورد امنیتی شدیدی انجام شد و برخورد قضایی با افراد در این حوزه، احکام سنگینی که برای افراد بریده شد و حتی دیدیم حکمایی مثل اعدام صادر شد. در کنار اون تقاضای سرمایه گذاری برای ارز هم با توجه به این محدودیت فروش و اینکه فقط در واقع صرافی ها میتونستن ارز و عرضه بکنن، کاهش پیدا کرد. در کنار اون بانک مرکزی سعی کرد تراکنش های بانکی رو براش سخت بذاره و اقداماتی مشابه این چک های تضمینی رو در واقع براش محدودیت ایجاد کرد که گردش پول در بازار ارز رو در واقع محدود بکنه. وقتی بازاری کم عمق بشه، یعنی حجم معاملات اون کاهش پیدا بکنه، مشخصا نوسانات در بازار زیاد خواهد بود. حالا در این یکی دو هفته اخیر هم یه سری موضوعات کوتاه مدت در واقع دامن زد به این افزایش قیمت.
به امنیتی کردن بازار ارز اشاره کردین. اوایل هفته گذشته که دلار شروع کرد سیر صعودی رو آغاز کردن، رئیس پلیس تهران اومد و دستگیری تعدادی از دلالان ارز خبر داد و گفت که حدود 100 خورده نفر هم در زندان هستن. آیا این کمکی میکنه به کنترل بازار ارز؟
ببینید، شما اگر در طول این 7-8 ماه اخیر نگاهی به اخبار بکنید، حتما هر روز یه خبر مشابه این رو میبینید. حالا عمدتاً در بازار ارز، الان در بازار گوشت هم همین خبر منتشر شده، یا در بازارهای دیگه، برخورد تعزیراتی و برخورد امنیتی و قضایی با مسائل اقتصادی نتیجه در واقع خاصی رو نخواهد داشت. هم در ایران چندین بار تجربه شده، همین یک سال اخیر هم این رو دیدیم. نرخ ارز در واقع نرخ ارز میشه به اون نرخ مبادله بین دو اقتصاد گفت و یک نقطه تعادل سیاسی اقتصادی بین دو کشور هست. ما از نظر سیاسی میبینیم وضعیت ایران وضعیت مناسبی رو با دنیا نداره. در کنار اون، اقتصاد ایران هم دچار یک رشد نقدینگی بلند مدت هست و تورم دو رقمی و حالا رشد اقتصادی منفی که امسال اتفاق افتاده. یعنی این تعادل سیاسی اقتصادی به هم خورده و به صورت بنیادی نرخ ارز قیمتش افزایش پیدا میکنه. کنترل دستوری بازار، برخورد امنیتی و اقدامات مشابه شاید در کوتاه مدت بتونه کمی تسکین بده، اما همینطور که میبینیم با کوچکترین در واقع مشکلی و یا کوچکترین خبری میتونه بازار دوباره به هم.
بله، ممنون آقای آزرمی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب، تحلیلی بود بر وضعیت بازار ارز در تهران. در ادامه برنامه واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به افزایش قیمت دلار بررسی خواهیم کرد. اما الان بریم سراغ خبرهایی از گوشه و کنار ایران. در ادامه اعتراض‌ها به پخش گفتگوی از صدا و سیما که در آن شوهر از همسرآزاری خود میگوید، پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس از رئیس این سازمان خواستار توضیح در این باره شده. در برنامه فرمول یک با زوجی گفتگو شده که زن به دلیل کتک خوردن از همسرش 27 بار تقاضای طلاق کرده است. جمعی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی روز یکشنبه مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این معترضان را نشان می‌دهد که شعارهایی در حمایت از کارگران و معلمان زندانی سر دادند. و اینکه تنها پیست اسکی آذربایجان غربی هر سال مورد توجه بسیاری از علاقمندان به ورزش‌های زمستانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیست اسکی خوشاکو با وجود امکان توسعه بیشتر، همچنان با کمبود امکانات روبرو است. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در همایشی در دانشگاه تهران و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که مراقب تبعات تصمیمشان درباره لوایح مرتبط با پولشویی باشند. قرار است لوایح مربوط به پیوستن ایران به FATF کمتر از یک هفته دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بررسی شود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
بعد عرض بکنم که این که ما میگیم ما به مقاومت مردم افتخار میکنیم به این معنی نیست که ما مردم رو باید در واقع بگیم و وظیفه‌شون این کار بکنن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در حاشیه همایشی در تهران خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار تصمیم آنها درباره لوایح پیوستن ایران به FATF هشدار داد.
ما وظیفه داریم به عنوان کارگزاران این مردم که فشار رو مردم کم بکنیم. کاری که ما داریم تلاشمون رو میکنیم انجام بدیم، حالا چقدر موفق بشیم چقدر موفق نشیم اون دیگه اولا مردم باید قضاوت بکنن و مهمتر از مردم هم خدا باید قضاوت بکنه.
قیمت ارزهای خارجی و طلا در یک هفته اخیر در ایران به شدت افزایش یافته است. گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق اقدام‌های تقابلی علیه ایران را برای چندمین بار تمدید کرده است. این بار ایران کمتر از 4 ماه یعنی تا ماه ژوئن فرصت دارد. این لوایح پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی موجب می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران از فهرست سیاه این سازمان خارج شوند.
بنده و نه آقای رئیس جمهور
لوایحی مناقشه برانگیز که پس از عبور از مجلس و شورای نگهبان اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر از یک هفته دیگر برای بار 4 آنها را بررسی می‌کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز روز یکشنبه در جلسه که فراکسیون مستقلین ولایه مجلس گفت که برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای موجود بهتر از لوایح مرتبط با FATF تصویب شود. در مهلت زمانی گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به FATF که اجرایی شدن برجام نیز با آن پیوند خورده، رقابت‌های سیاسی عملاً گفتگو در مورد لوایح پالرمو و CFT را به بن‌بست کشانده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از ارسال لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه زن و مرد و همچنین لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق زنان به دولت خبر داده. لایحه‌ای که در صورت تصویب امکان طلاق دادن زن از سوی مرد رو محدود میکنه. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیانی، لایحه‌ای که به دولت فرستاده شده در صورت تصویب چقدر میتونه به تأمین حقوق زنان در بحث طلاق کمک کنه؟
برای پاسخ به این سوال شاید بد نباشه یه چشم‌انداز کلی‌تری داشته باشیم نسبت به این موضوع، چون که این قوانین خانواده ملهم هستن از فقه اسلامی و دیدگاه‌های اسلامی به طور کلی. در چشم‌انداز اسلامی و در فقه اسلامی جایگاه زن و مرد و حقوق و تکالیفشون برابر نیست. این نابرابری تو خانواده هم حضور داره، بنابراین نه تنها حق طلاق بلکه هزانت، مسئله خشونت‌های جسمی، خشونت جنسی و بسیاری از موارد دیگه از حق تحصیل و کار گرفته تا چیزهای دیگه در خانواده نابرابر توزیع شده و طبیعتاً علیه زنان. خب در چنین وضعیتی ما فقط داریم به موضوع طلاق می‌پردازیم، اونم فقط از یک بُعد که حق طلاق مرد رو که حق طلاق مطلق بوده می‌خواد محدود کنه، ولی حتی حق طلاق به زن رو هم در نظر نمی‌گیره مگر از طریق شرایط ضمن عقد و چیزهای دیگری که بر قانون هست. بنابراین این مقدار مختصری ممکنه پیشرفت باشه، اما نسبت به کل اون نابرابری ها اندک هست.
خب طبق آمار به طور مشخص طی 6 سال گذشته طلاق روندی صعودی و ازدواج روند نزولی در ایران داشته. این عدم میل به ازدواج و از سوی دیگه افزایش تقاضا برای طلاق چه علتهایی داره؟ بیشتر اقتصادی یا اجتماعی؟
درسته این نکته که میگید، ولی یک موضوعی که معمولا به لحاظ فنی بیشتر مورد توجه قرار میگیره به جای رشد و کاهش این دو، مسئله نسبت طلاق به ازدواجه. یعنی در مقابل هر 100 ازدواج چند طلاق صورت میگیره. این مقیاسی است که معمولا در جهان استفاده میشه برای سنجش اوضاع. در ایران این نسبت از مثلا سال 58 تا سال 95 که آخرین آمار مقایسه‌ای رو ما در اختیار داریم حدوداً 4 برابر شده. یعنی مثلا اگر در سال 58 در قبال هر 100 ازدواج حدود 7 تا طلاق صورت می‌گرفته، الان چیزی در 95 حدوداً 25 تا، یعنی چیزی تقریبا معادل 4 برابر شده. ولی این دلیلش این نیستش که طلاق خیلی رشد پیدا کرده. یه دلیل دیگرش اینه که ازدواج کاهش پیدا کرده. یعنی ازدواج مثلا 2.5 برابر شده، اما طلاق مثلا ممکنه 9 برابر شده باشه. بنابراین این وضعیت باعث شده که این نسبت افزایش پیدا بکنه، اما مقدار زیادش ناشی از عدم تمایل به ازدواج و عدم تمایل به موندن در زندگی خانواده. این هر دو ناشی از رشد فردیت و استقلال فردی هستن که در همه جامعه هایی که امروزی تر میشن اتفاق میفته. در جامعه ما هم رخ داده به میزانی که امروزی تر شده، علاوه بر این که همونطور که شما هم اشاره کردید مشکلات اقتصادی اجتماعی هم مزید بر علت شده. ولی مسئله واقعا این نیست که چرا طلاق افزایش پیدا کرده و ازدواج کاهش پیدا کرده. مسئله مهمتر اینه که چرا طلاق اون مقداری که انتظار میره یا باید افزایش پیدا نکرده. چون نه تنها این مشکلات اقتصادی اجتماعی که شما میگید در طول این سالها بر خانواده ها فشار آورده، بلکه در درون خانواده ها هم زندگی مطلوبی وجود نداره و تن دادن به زندگی خانوادگی است که فقط باعث شده میزان طلاق اون مقداری که انتظار میره در چنین جامعه ای افزایش پیدا نکنه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
در ابتدای برنامه دیدیم و شنیدیم در مورد افزایش دوباره قیمت دلار در بازار آزاد تهران و رسیدنش به مرز 14000 تومان. این مسئله واکنش کاربران ایرانی و در شبکه‌های اجتماعی هم به دنبال داشته. نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
در ادامه افزایش قیمت اخیر ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران، روز یکشنبه برابری دلار آمریکا و ریال ایران به بالاترین میزان در 3 ماه اخیر رسید. سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار آمریکا را در مرز 14000 تومان گزارش کردند. قیمت ارز پیشتر تا 19500 تومان هم بالا رفته بود، مدتی به 10000 تومان رسید و حالا باز هم افزایش داشت. افزایش قیمت ارز در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته و کاربران اغلب با نگاه انتقادی به آن پرداختند. کاربری با نام کاربری یک مرد خوب نوشته: قبل از اینکه دوباره داستان بخرید نخرید شروع بشه بگم خیالتون راحت باشه. خریدن و نخریدن شما مطلقاً هیچ تأثیری روی قیمت دلار نداره. یه دونه 10 سنتی هم که نخرین بازم گرون میشه. آرزو نوشته: تنها مشکل معیشتی مردم در وضعیت فعلی کشور اینه که درآمدشون به ریاله ولی خرجشون به دلار. کاربری با نام هادی نیک هم نوشته: 25 سال پیش متوسط قیمت مسکن تو تهران متری 50000 تومان بود و هر دلار 180 تومان. تو این 25 سال دلار 70 برابر شده و مسکن 200 برابر. کاربری که نام کاربری دیکتاتور بزرگ رو برای خودش انتخاب کرده با شوخی نوشته: کلاً این چند روز با این اوضاع دلار به تخلیه چا هم زنگ بزنی میگه بذار ساعت 11 و 12 ظهر بشه قیمت دلار در بیاد، بعد بهت قیمت تخلیه فاضلاب رو میدم. ندا حامی هم نوشته: دلار گرون نشده، دولت داره دلار رو گرون میفروشه، به فامیلاش دلار 4200 تومانی میده، قیمت دلار رو میبره بالا که همون فامیلا جنس وارداتی رو توی بازار با دلار 14 تومانی بفروشه. 2 روز پیش هم رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار نوشته بود رئیس بانک مرکزی توضیح داده که چون واردات برخی کالاها آزاد شده قیمت دلار بالا رفته، از این شفافتر نمیشد سیاست سرکوب و قفل واردات برای کنترل قیمت دلار رو توضیح داد، تدبیر و انجمام. بعضی هم گرون شدن دلار رو با گذشتن از 22 بهمن مرتبط دونستن. مثلا کاربری نوشته: چرا دلار 14-15000 تومان شد پس؟ چون امروز 5 اسفند دقیقاً 2 هفته است که خرمون از پل 22 بهمن گذشته. و اما کاربری با نام فالوده شیرازی هم نوشته: یک کارمند 2 میلیون درآمد داشته باشه میشه 142 دلار در ماه. یک کارگر ساده آمریکایی 12 ساعت کار کنه و ساعتی 12 دلار بگیره میشه 144 دلار در روز. وطن یعنی همین و آینه دق.
تا خب این از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تهران. اما سری بزنیم به خبرهای از گوشه و کنار جهان. طراحان مد با شکلات سازان همراه شدند تا ششمین نمایشگاه شکلات را در بلژیک با یک نمایش مد لباس افتتاح کنند. لباس‌های رنگارنگ و جذابی که در این مراسم به نمایش درآمدند، تداعیگر طرح‌های شکلات بودند. آلوارو باتیستا از اسپانیا در دور نخست رقابت‌های موتورسواری سوپر بایک مقام اول را کسب کرد. این موتورسوار 34 ساله در هر دو مسابقه این رویداد اول شد که از سال 1996 تا کنون بی‌سابقه بوده است. و اینکه لباس‌های متعلق به موفق‌ترین فیلم‌های امسال از جمله نامزدهای اسکار بهترین طراحی لباس در لس آنجلس به نمایش درآمدند. بیش از 100 لباس متعلق به دستکم 25 فیلم که در سال 2018 به نمایش درآمدند در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دارند. مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
نامه جهان سند در عکس یکی صفحه اول شماره دوشنبه خودش عکسی رو چاپ کرده که مربوط است به صف‌های بلند خرید ارز در تهران. روزنامه جهان سند در این گزارش نوشته که این صف‌ها این بار مقابل صرافی‌های دولتی تشکیل شده و صرافی‌های غیر دولتی تابلوهایی داشتن که خرید و فروش ارز نمی‌کنن یا متوقف شده در اونها. اما روزنامه جهان سند نوشته که در این صرافی‌ها، یعنی صرافی‌های دولتی که چنین صف‌هایی هم در مقابلش تشکیل شده بود، قیمت دلار در روز یک شنبه به 13900 تا 14000 تومان هم رسید. به مراتب در بازار آزاد قیمت ارز بیشتر شده، قیمت دلار هم همینطور. اشاره کرده این روزنامه که قیمت سکه هم به 5 میلیون تومان رسیده. البته نکته مهمی که روزنامه جهان سند به اون اشاره کرده این هست که دولت و بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز بازار به نوشته روزنامه ناتوان هستند و به همین دلیل هست که روند افزایشی بار دیگر در بازار ارز مشاهده میشه. روزنامه کیهان اما روایت دیگری داره از ماجرای افزایش قیمت دلار و ارز در تهران و ایران. این روزنامه نوشته که این التهابات مشکوکه، اوضاع عادی است. خبرنگار کیهان هم به نوشته این روزنامه وقتی رفته خیابان فردوسی و مناطقی که خرید فروش ارز انجام میشه، به نوشته این روزنامه همه اوضاع عادی بوده و خبری هم از صف یا گرانی ارز نبوده. اما یک خبر دیگر هم در ارتباط با ارز امروز در روزنامه ها چاپ شده، اما اغلب روزنامه‌ها در صفحه اول به اون اشاره‌ای نکردن و روزنامه دنیای اقتصاد هم که این خبر رو نقل کرده یک تیتر بسیار کوچکی براش داده در یکی از ستون‌های کناری. 1.5 میلیارد یورو از صندوق حساب ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه با موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی به تقویت بنیه دفاعی اختصاص پیدا کرده. 150 میلیون یورو هم به صدا و سیما غیر از بودجه هایی که دولت پیشنهاد داده بود، این مبلغ هم اضافه خواهد شد به نیروهای مسلح و صدا و سیما، در حالی که روزنامه جهان سند تاکید کرده بود که دولت ناتوان هست و مقامات دولتی هم میگن که ما ناتوان هستیم از تامین ارز مورد نیاز بازار. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارشی داره درباره افشای مافیای گوشت و اگرچه شرکت‌ها و اشخاصی رو که روزنامه نام برده با حروف اختصاری هست، اما نکات مهمی در این گزارش آمده. تأکید کرده روزنامه که قیمت تمام شده گوشت قرمزی که از استرالیا وارد میشه، گوشت گرم، حدود 30000 تومان هست، اما در عمل قیمت گوشت قرمز به حدود 100000 تومان و بیشتر از اون رسیده و برخی شرکت‌ها و نهادهای خاص روزانه 1.5 میلیارد تومان به نوشته این روزنامه از ربل واردات گوشت سود می‌برند.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه ششم اسفند ماه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. پادشاه عربستان خواستار اتحاد بین المللی علیه دخالت‌های منطقه‌ای ایران شد. دونالد ترامپ میگوید کره شمالی بدون سلاح هسته‌ای سریع‌تر می‌تواند به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود. و معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشست بوگوتا با رهبر مخالفان ونزوئلا دیدار می‌کند. پادشاه عربستان خواستار اتحاد بین‌المللی برای توقف دخالت‌های منطقه‌ای ایران شد.
نعمل على بناء شراكه حقيقيه بين الدول العربيه.
ملک سلمان روز یکشنبه در نشست سران اتحادیه عرب اروپا در شرم الشیخ گفت پشتیبانی ایران از شبه نظامیان حوثی یمن و دیگر نیروهای شبه نظامی در منطقه نشان دهنده دخالت‌های آشکار ایران در امور سایر کشورها و اقدامات خصمانه این کشور است. پادشاه عربستان همچنین خواستار موضع واحد جهانی برای وادار کردن ایران به رعایت مقررات بین المللی و پایان دادن به برنامه هسته‌ای و موشکیش شد. ایران ضمن تأکید بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی و برنامه هسته‌ایش در چارچوب برجام، عربستان را در بحران یمن و بی‌ثباتی منطقه مقصر می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در توییتی گفت رهبر کره شمالی شاید بهتر از هر کس دیگری می‌داند که بدون سلاح هسته‌ای کشورش سریع‌تر می‌تواند به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. آقای ترامپ تصریح کرد کره شمالی به دلیل موقعیت جغرافیایی، مردمش و کیم جونگ اون در مقایسه با هر کشور دیگری ظرفیت‌های بالقوه بیشتری برای رشد سریع دارد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز گذشته دونالد ترامپ را از گوش دادن به منتقدان مذاکراتش با کره شمالی برحذر داشت. برخی سناتورهای ارشد دموکرات گفتند ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از تداوم تهدید کره شمالی با آنچه آقای ترامپ میگوید منافات دارد. دونالد ترامپ در توییتی گفت افرادی که سالهاست شکست خوردن و هیچ دستاوردی نداشتند به من میگویند چطور با کره شمالی مذاکره کنم. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی قرار است 8 ماه پس از نخستین دور مذاکرات خود چهارشنبه و پنجشنبه آینده در هانوی پایتخت ویتنام با یکدیگر دیدار کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز دوشنبه همراه با خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا در نشست گروه لیما در بوگوتا پایتخت کولومبیا شرکت کند. گروه لیما آقای گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. مایک پنس خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده ونزوئلا از قدرت شده است.
نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است، مشروعیت ندارد و باید برود. ایالات متحده از همه دولت‌ها می‌خواهد که خوان گایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت بشناسند و در طرف آزادی بایستند.
خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا نیز پس از ورود به بوگوتا برای شرکت در نشست گروه لیما به آتش کشیده شدن کمک‌های بین‌المللی از سوی حکومت ونزوئلا را جنایت خواند.
ما شاهد یک جنایت بی سابقه در سوزاندن کمک‌های بشردوستانه بودیم که به طور سخاوتمندانه در کولومبیا جمع‌آوری شده و به ونزوئلا منتقل شده بود. ونزوئلا امروز دوباره در بحران است.
نیکولاس مادورو که ریاست جمهوری و از سوی مخالفان و ده‌ها کشور به چالش کشیده شده کنارگیری از قدرت را رد کرده است. حدود 500 نفر از کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه روزهای شنبه و یک شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات سنواتی خود در مقابل این مجتمع تجمع کردند. این کارگران بازنشسته طی سالهای 96 و 97 بازنشسته شدند، اما بعد از گذشت حدود 2 سال هنوز نتوانستند بخشی از مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریافت کنند. از دیگر سو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نقل از فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی نماینده بازداشت شده کارگران این شرکت میگوید موکلش در ملاقات با اعضای خانواده خود بیهوش شده است. اما همونطور که پیش از این گفته شد، مراسم اهدای جوایز اسکار در هالیوود در حال برگزاری است. اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و بهترین فیلم برداری به فیلم روما اهدا شده. در بخش‌های بعدی برندگان اسکار بهترین بازیگر زن و مرد و اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو به اطلاع شما خواهیم رساند. اما در اینجا همراه میشیم با مهدی طاهباز و صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران به مرز 14000 تومان رسید. درخواست محمد جواد ظریف از مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مرتبط با فولشویی، متوجه تبعات تصمیمتان باشید. و تحلیلی بر لایحه ایجاد محدودیت طلاق برای مردان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز گذشته به مرز 14000 تومان رسید. قیمت سکه هم بیش از 4,800,000 تومان گزارش شده. این ارقام بالاترین میزان ثبت شده از آبان ماه سال جاری تاکنون محسوب می شود. از هفته گذشته با ادامه تعویق بررسی لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازارهای مالی ایران شاهد افزایش قیمت قابل توجهی بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
افزایش نرخ ارز بار دیگر گریبان اقتصاد ایران را گرفت. رسانه‌های ایران بهای دلار آمریکا را روز یکشنبه حدود 13700 تومان و قیمت هر سکه طلا را حدود 4,800,000 تومان اعلام کردند. با این حال وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت‌ها را بالاتر گزارش می‌کنند. با اینکه در دو ماه اخیر نرخ ارزهای مختلف از جمله دلار آمریکا نوسان چندانی نداشت، هفته گذشته یک باره این نرخ از کانال 11000 تومان خارج و از روز پنجشنبه وارد کانال 13000 تومان شد.
الان وضعیت در واقع ارزی ما خیلی خوبه، اصلا ما مشکلی در این زمینه نداریم.
در روزهای اخیر اظهار نظرهای مختلفی درباره علت افزایش نرخ ارز در ایران انجام شده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه با اشاره به نوسانات بازار ارز، یک عامل روانی نوسانات تازه قیمت‌های ارز و سکه را اجلاس FATF ذکر کرد، اما مهمترین دلیل را مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلمکالا از طریق مرزنشینان و ملوانان دانسته بود. شماری از رسانه‌های ایران از جمله روزنامه جهان صنعت عمده‌ترین علت این افزایش ناگهانی را تعویق بررسی لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر کردند. به جز موضوع لوایح دوگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلایل دیگری از جمله افزایش تقاضای پایان سال برای خرید ارز نیز عنوان شده است. در طول یک سال و نیم گذشته، به ویژه در پی خروج آمریکا از برجام، بهای دلار در ایران نوسانات بسیاری داشته و نرخ تورم نیز به شدت افزایش یافته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در ادامه افزایش بهای ارز و سکه طلا در بازار آزاد ایران که از هفته گذشته آغاز شده، روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا به مرز 14000 تومان رسید و بهای هر سکه طلا هم در مرز 5,000,000 تومان گزارش شد. همراه بشیم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آزرمی، باز هم قیمت دلار سیر صعودی به خود گرفته، چه تحلیلی دارید از این افزایش قیمت؟
ببینید بازار دلار در ایران به ویژه در یک سال اخیر التهابات زیادی داشته. یکی از دلایل اصلی که ما میتونیم برشماریم این هست که این بازار یک بازار متشکل و آزادی نیست، یعنی افراد بتونن به صورت آزادانه خرید و فروش دلار داشته باشن. ما اگر به سیاست‌های بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتش در واقع نگاه بکنیم، با در واقع مجوزهایی که از مقام‌های بالادستی گرفت بانک مرکزی، سعی کرد که تقاضا در بازار ارز رو به هر طریقی کنترل بکنه. ما اگر نگاه بکنیم ما میتونیم بگیم تقاضا در بازار ارز یه تقاضای مصرفی است که اون رو ما دیدیم با بخشنامه‌های بسیار متعدد به 22 حوزه مشخص در واقع تعیین کرد برای اون و سقف بسیار پایینی در هر کدوم از این حوزه ها. تقاضای سوداگری یا همون در واقع واسطه‌گری که در بازار بود رو ما دیدیم برخورد امنیتی شدیدی انجام شد و برخورد قضایی با افراد در این حوزه، احکام سنگینی که برای افراد بریده شد و حتی دیدیم حکمایی مثل اعدام صادر شد. در کنار اون تقاضای سرمایه گذاری برای ارز هم با توجه به این محدودیت فروش و اینکه فقط در واقع صرافی ها میتونستن ارز و عرضه بکنن کاهش پیدا کرد، در کنار اون بانک مرکزی سعی کرد تراکنش های بانکی رو براش سخت بذاره و اقداماتی مشابه این چک های تضمینی رو در واقع براش محدودیت ایجاد کرد که گردش پول در بازار ارز رو در واقع محدود بکنه. وقتی بازاری کم عمق بشه، یعنی حجم معاملات اون کاهش پیدا بکنه، مشخصا نوسانات در بازار زیاد خواهد بود. حالا در این یکی دو هفته اخیر هم یه سری موضوعات کوتاه مدت در واقع دامن زد به این افزایش قیمت.
به امنیتی کردن بازار ارز اشاره کردین. اوایل هفته گذشته که دلار شروع کرد سیر صعودی رو آغاز کردن، رئیس پلیس تهران اومد و دستگیری تعدادی از دلالان ارز خبر داد و گفت که حدود 100 خورده نفر هم در زندان هستن. آیا این کمکی میکنه به کنترل بازار ارز؟
ببینید شما اگر در طول این 7-8 ماه اخیر نگاهی به اخبار بکنید، حتما هر روز یه خبر مشابه این رو میبینید. حالا عمدتاً در بازار ارز، الان در بازار گوشت هم همین خبر منتشر شده یا در بازارهای دیگه، برخورد تعزیراتی و برخورد امنیتی و قضایی با مسائل اقتصادی نتیجه در واقع خاصی رو نخواهد داشت. هم در ایران چندین بار تجربه شده، همین یک سال اخیر همین رو دیدیم. نرخ ارز در واقع نرخ ارز میشه به نرخ مبادله بین دو اقتصاد گفت و یک نقطه تعادل سیاسی اقتصادی بین دو کشور هست. ما از نظر سیاسی میبینیم وضعیت ایران وضعیت مناسبی رو با دنیا نداره، در کنار اون اقتصاد ایران هم دچار یک رشد نقدینگی بلند مدت هست و تورم دو رقمی و حالا رشد اقتصادی منفی که امسال اتفاق افتاده، یعنی این تعادل سیاسی اقتصادی به هم خورده و به صورت بنیادی نرخ ارز قیمتش افزایش پیدا میکنه. کنترل دستوری بازار، برخورد امنیتی و اقدامات مشابه شاید در کوتاه مدت بتونه کمی تسکین بده، اما همینطور که میبینیم با کوچکترین در واقع مشکلی و یا کوچکترین خبری میتونه بازار دوباره به هم.
بله ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب تحلیلی بود بر وضعیت بازار ارز در تهران. در ادامه برنامه واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به افزایش قیمت دلار بررسی خواهیم کرد. اما الان بریم سراغ خبرهایی از گوشه و کنار ایران. در ادامه اعتراض‌ها به پخش گفتگوی از صدا و سیما که در آن شوهر از همسرآزاری خود میگوید، پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس از رئیس این سازمان خواستار توضیح در این باره شده. در برنامه فرمول یک با زوجی گفتگو شده که زن به دلیل کتک خوردن از همسرش 27 بار تقاضای طلاق کرده است. جمعی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی روز یکشنبه مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این معترضان را نشان می‌دهد که شعارهایی در حمایت از کارگران و معلمان زندانی سر دادند. و اینکه تنها پیست اسکی آذربایجان غربی هر سال مورد توجه بسیاری از علاقمندان به ورزش‌های زمستانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیست اسکی خوشاکو با وجود امکان توسعه بیشتر، همچنان با کمبود امکانات روبرو است. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در همایشی در دانشگاه تهران و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که مراقب تبعات تصمیمشان درباره لوایح مرتبط با پولشویی باشند. قرار است لوایح مربوط به پیوستن ایران به FATF کمتر از یک هفته دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بررسی شود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
که این که ما میگیم ما به مقاومت مردم افتخار میکنیم به این معنی نیست که ما مردم رو باید در واقع بگیم و وظیفه‌شون این کار بکنن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در حاشیه همایشی در تهران خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار تصمیم آنها درباره لوایح پیوستن ایران به FATF هشدار داد.
ما وظیفه داریم به عنوان کارگزاران این مردم که فشار رو مردم کم بکنیم. کاری که ما داریم تلاشمون رو میکنیم انجام بدیم، حالا چقدر موفق بشیم چقدر موفق نشیم اون دیگه اولا مردم باید قضاوت بکنن و مهمتر از مردم هم خدا باید قضاوت بکنه.
قیمت ارزهای خارجی و طلا در یک هفته اخیر در ایران به شدت افزایش یافته است. گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق اقدام‌های تقابلی علیه ایران را برای چندمین بار تمدید کرده است. این بار ایران کمتر از 4 ماه یعنی تا ماه ژوئن فرصت دارد. این لوایح پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی موجب می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران از فهرست سیاه این سازمان خارج شوند.
بنده و نه آقای رئیس جمهور
لوایحی مناقشه برانگیز که پس از عبور از مجلس و شورای نگهبان اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر از یک هفته دیگر برای بار چهارم آنها را بررسی می‌کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز روز یکشنبه در جلسه فراکسیون مستقلین ولایت مجلس گفت که برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای موجود بهتر از لوایح مرتبط با FATF تصویب شود. در مهلت زمانی گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به FATF که اجرایی شدن برجام نیز با آن پیوند خورده، رقابت‌های سیاسی عملاً گفتگو در مورد لوایح پالرمو و CFT را به بن‌بست کشانده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از ارسال لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه زن و مرد و همچنین لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق زنان به دولت خبر داده. لایحه‌ای که در صورت تصویب امکان طلاق دادن زن از سوی مرد رو محدود میکنه. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیانی، لایحه‌ای که به دولت فرستاده شده در صورت تصویب چقدر میتونه به تأمین حقوق زنان در بحث طلاق کمک کنه؟
برای پاسخ به این سوال شاید بد نباشه یه چشم‌انداز کلی‌تری داشته باشیم نسبت به این موضوع، چون که این قوانین خانواده ملهم هستن از فقه اسلامی و دیدگاه‌های اسلامی به طور کلی. در چشم‌انداز اسلامی و در فقه اسلامی جایگاه زن و مرد و حقوق و تکالیفشون برابر نیست. این نابرابری تو خانواده هم حضور داره، بنابراین نه تنها حق طلاق بلکه هزانت، مسئله خشونت‌های جسمی، خشونت جنسی و بسیاری از موارد دیگه از حق تحصیل و کار گرفته تا چیزهای دیگه در خانواده نابرابر توزیع شده و طبیعتاً علیه زنان. خب در چنین وضعیتی ما فقط داریم به موضوع طلاق می‌پردازیم، اونم فقط از یک بُعد که حق طلاق مرد رو که حق طلاق مطلق بوده می‌خواد محدود کنه، ولی حتی حق طلاق به زن رو هم در نظر نمی‌گیره مگر از طریق شرایط ضمن عقد و چیزهای دیگری که بر قانون هست. بنابراین این مقدار مختصری ممکنه پیشرفت باشه، اما نسبت به کل اون نابرابری ها اندک هست.
خب طبق آمار به طور مشخص طی 6 سال گذشته طلاق روندی صعودی و ازدواج روند نزولی در ایران داشته. این عدم میل به ازدواج و از سوی دیگه افزایش تقاضا برای طلاق چه علت هایی داره؟ بیشتر اقتصادی یا اجتماعی؟
درسته این نکته که میگید، ولی یک موضوعی که معمولا به لحاظ فنی بیشتر مورد توجه قرار میگیره به جای رشد و کاهش این دو، مسئله نسبت طلاق به ازدواجه. یعنی در مقابل هر 100 ازدواج چند طلاق صورت میگیره. این مقیاسی است که معمولا در جهان استفاده میشه برای سنجش اوضاع. در ایران این نسبت از مثلا سال 58 تا سال 95 که آخرین آمار مقایسه‌ای رو ما در اختیار داریم حدوداً 4 برابر شده. یعنی مثلا اگر در سال 58 در قبال هر 100 ازدواج حدود 7 تا طلاق صورت می‌گرفت، الان چیزی در 95 حدوداً 25 تا، یعنی چیزی تقریبا معادل 4 برابر شده. ولی این دلیلش این نیستش که طلا خیلی رشد پیدا کرده. یه دلیل دیگرش اینه که ازدواج کاهش پیدا کرده، یعنی ازدواج مثلا 2.5 برابر شده اما طلاق مثلا ممکنه 9 برابر شده باشه. بنابراین این وضعیت باعث شده که این نسبت افزایش پیدا بکنه، اما مقدار زیادش ناشی از عدم تمایل به ازدواج و عدم تمایل به موندن در زندگی خانوادگی. این هر دو ناشی از رشد فردیت و استقلال فردی هستن که در همه جامعه هایی که امروزی تر میشن اتفاق میفته، در جامعه ما هم رخ داده به میزانی که امروزی تر شده. علاوه بر این که همونطور که شما هم اشاره کردید مشکلات اقتصادی اجتماعی هم مزید بر علت شد. ولی مسئله واقعا این نیست که چرا طلاق افزایش پیدا کرده و ازدواج کاهش پیدا کرده. مسئله مهمتر اینه که چرا طلاق اون مقداری که انتظار میره یا باید افزایش پیدا نکرده. چون نه تنها این مشکلات اقتصادی اجتماعی که شما میگید در طول این سالها بر خانواده ها فشار آورده، بلکه در درون خانواده ها هم زندگی مطلوبی وجود نداره و تن دادن به زندگی خانوادگی است که فقط باعث شده میزان طلاق اون مقداری که انتظار میره در چنین جامعه ای افزایش پیدا نکنه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
در ابتدای برنامه دیدیم و شنیدیم در مورد افزایش دوباره قیمت دلار در بازار آزاد تهران و رسیدنش به مرز 14000 تومان. این مسئله واکنش کاربران ایرانی و در شبکه‌های اجتماعی هم به دنبال داشته. نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
در ادامه افزایش قیمت اخیر ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران، روز یک شنبه برابری دلار آمریکا و ریال ایران به بالاترین میزان در 3 ماه اخیر رسید. سایت های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار آمریکا را در مرز 14000 تومان گزارش کردند. قیمت ارز پیشتر تا 19500 تومان هم بالا رفته بود، مدتی به 10000 تومان رسید و حالا باز هم افزایش داشت. افزایش قیمت ارز در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته و کاربران اغلب با نگاه انتقادی به آن پرداختند. کاربری با نام کاربری یک مرد خوب نوشته: قبل از اینکه دوباره داستان بخرید نخرید شروع بشه بگم خیالتون راحت باشه. خریدن و نخریدن شما مطلقاً هیچ تأثیری روی قیمت دلار نداره. یه دونه 10 سنتی هم که نخرین بازم گرون میشه. آرزو نوشته: تنها مشکل معیشتی مردم در وضعیت فعلی کشور اینه که درآمدشون به ریاله ولی خرجشون به دلار. کاربری با نام هادی نیک هم نوشته: 25 سال پیش متوسط قیمت مسکن تو تهران متری 50000 تومان بود و هر دلار 180 تومان. تو این 25 سال دلار 70 برابر شده و مسکن 200 برابر. کاربری که نام کاربری دیکتاتور بزرگ رو برای خودش انتخاب کرده با شوخی نوشته: کلاً این چند روز با این اوضاع دلار به تخلیه چا هم زنگ بزنی میگه بذار ساعت 11 و 12 ظهر بشه قیمت دلار در بیاد، بعد بهت قیمت تخلیه فاضلاب رو میدم. ندا حامی هم نوشته: دلار گرون نشده، دولت داره دلار رو گرون میفروشه، به فامیلاش دلار 4200 تومانی میده، قیمت دلار رو میبره بالا که همون فامیلا جنس وارداتی رو توی بازار با دلار 14 تومانی بفروشه. 2 روز پیش هم رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار نوشته بود رئیس بانک مرکزی توضیح داده که چون واردات برخی کالاها آزاد شده قیمت دلار بالا رفته، از این شفافتر نمیشد سیاست سرکوب و قفل واردات برای کنترل قیمت دلار رو توضیح داد، تدبیر و انجماد. بعضی هم گرون شدن دلار رو با گذشتن از 22 بهمن مرتبط دونستن. مثلا کاربری نوشته: چرا دلار 14-15000 تومان شد پس؟ چون امروز 5 اسفند دقیقاً 2 هفته است که خرمون از پل 22 بهمن گذشته. و اما کاربری با نام فالوده شیرازی هم نوشته: یک کارمند 2 میلیون درآمد داشته باشه میشه 142 دلار در ماه. یک کارگر ساده آمریکایی 12 ساعت کار کنه و ساعتی 12 دلار بگیره میشه 144 دلار در روز. وطن یعنی همین و آینه دق.
خب، این از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تهران. اما سری بزنیم به خبرهای از گوشه و کنار جهان. طراحان مد با شکلات سازان همراه شدند تا 6th نمایشگاه شکلات را در بلژیک با یک نمایش مد لباس افتتاح کنند. لباس‌های رنگارنگ و جذابی که در این مراسم به نمایش درآمدند، تداعیگر طرح‌های شکلات بودند. آلوار باتیستا از اسپانیا در دور نخست رقابت‌های موتورسواری سوپر بایک مقام اول را کسب کرد. این موتور سوار 34 ساله در هر دو مسابقه این رویداد اول شد که از سال 1996 تا کنون بی سابقه بوده است. و اینکه لباس‌های متعلق به موفق‌ترین فیلم‌های امسال از جمله نامزدهای اسکار بهترین طراحی لباس در لس آنجلس به نمایش درآمدند. بیش از 100 لباس متعلق به دستکم 25 فیلم که در سال 2018 به نمایش درآمدند در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دارند. مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
نامه جهان سند در عکس یک صفحه اول شماره دوشنبه خودش عکسی رو چاپ کرده که مربوط است به صف‌های بلند خرید ارز در تهران. روزنامه جهان سند در این گزارش نوشته که این صف‌ها این بار مقابل صرافی‌های دولتی تشکیل شده و صرافی‌های غیر دولتی تابلوهایی داشتن که خرید و فروش ارز نمی‌کنن یا متوقف شده در اونها. اما روزنامه جهان سند نوشته که در این صرافی‌ها، یعنی صرافی‌های دولتی که چنین صف‌هایی هم در مقابلش تشکیل شده بود، قیمت دلار در روز یک شنبه به 13900 تا 14000 تومان هم رسید. به مراتب در بازار آزاد قیمت ارز بیشتر شده، قیمت دلار هم همینطور. اشاره کرده این روزنامه که قیمت سکه هم به 5 میلیون تومان رسیده. البته نکته مهمی که روزنامه جهان سند به اون اشاره کرده این هست که دولت و بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز بازار به نوشته این روزنامه ناتوان هستند و به همین دلیل هست که روند افزایشی بار دیگر در بازار ارز مشاهده میشه. روزنامه کیهان اما روایت دیگری داره از ماجرای افزایش قیمت دلار و ارز در تهران و ایران. این روزنامه نوشته که این التهابات مشکوکه، اوضاع عادی است. خبرنگار کیهان هم به نوشته این روزنامه وقتی رفته خیابان فردوسی و مناطقی که خرید فروش ارز انجام میشه، به نوشته این روزنامه همه اوضاع عادی بوده و خبری هم از صف یا گرانی ارز نبوده. اما یک خبر دیگر هم در ارتباط با ارز امروز در روزنامه ها چاپ شده، اما اغلب روزنامه‌ها در صفحه اول به اون اشاره‌ای نکردن و روزنامه دنیای اقتصاد هم که این خبر رو نقل کرده یک تیتر بسیار کوچکی براش داده در یکی از ستون‌های کناری. 1.5 میلیارد یورو از صندوق حساب ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه با موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی به تقویت بنیه دفاعی اختصاص پیدا کرده. 150 میلیون یورو هم به صدا و سیما غیر از بودجه هایی که دولت پیشنهاد داده بود، این مبلغ هم اضافه خواهد شد به نیروهای مسلح و صدا و سیما، در حالی که روزنامه جهان سند تاکید کرده بود که دولت ناتوان هست و مقامات دولتی هم میگن که ما ناتوان هستیم از تأمین ارز مورد نیاز بازار. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارشی داره درباره افشای مافیای گوشت و اگرچه شرکت‌ها و اشخاصی رو که روزنامه نام برده با حروف اختصاری هست، اما نکات مهمی در این گزارش آمده. تأکید کرده این روزنامه که قیمت تمام شده گوشت قرمزی که از استرالیا وارد میشه، گوشت گرم، حدود 30000 تومان هست، اما در عمل قیمت گوشت قرمز به حدود 100000 تومان و بیشتر از اون رسیده و برخی شرکت‌ها و نهادهای خاص روزانه 1.5 میلیارد تومان به نوشته این روزنامه از ربل واردات گوشت سود می‌برند.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه ششم اسفند ماه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.